سلام، عصرتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان الله میرزایی در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. تا 3 روز آینده رهبری مکمل عملیات‌های نظامی از قوای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. از انتخابات ایران هم با جزئیات برایتون خواهیم گفت که شمارش آرا در آن کشور ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که یک مقام ارشد دولتی پاکستان در نتیجه درگیری مسلحانه در یک شفاخانه شهر کویته کشته شده است و نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان میداد که حسن روحانی نسبت به 5 نامزد دیگر پیشگام تر است. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. شورای علمای افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا مانع تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا 3 روز دیگر نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کامل رهبری عملیات‌های نظامی را در کشور بر عهده می‌گیرند و در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا 5 پلیس کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. شورای علمای افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا مانع تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شود. اعضای این شورا برخی از ماده های طرح قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف دین اسلام دانسته و از ولسی جرگه نیز خواستند تا آن را تصویب نکند. شهزاده شاهد، یک تن از اعضای این شورا، برخی از موارد اختلافی در این قانون را چنین بیان کرد: در این قانون مسئله تعدد زوجات، خانه امن، فرار از منزل و به شکل از اشکال زنا با رضایت به نحو به این کار اجازه دادند. طرح این قانون حدود یک ماه پیش در ولسی جرگ افغانستان به بحث گرفته شد، اما به دلیل مخالفت شماری از وکلا با تعداد از موارد آن از تصویب باز ماند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا 3 روز دیگر نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کامل رهبری عملیات‌های نظامی را در کشور بر عهده می‌گیرند. بسم الله محمدی، وزیر دفاع افغانستان، این مطلب را در محفلی که به مناسبت فراغت 3200 سرباز، ساتنمن و افسر از مرکز تعلیمات نظامی در کابل دایر شده بود، بیان کرد. آقای محمدی میگوید:
امروز مردم افغانستان افتخار از این را دارند که 3 روز بعد دیگر فرماندهی جنگ، مسئولیت کامل دفاع و امنیت کشور به نیروهای امنیتی افغانستان در رأس اردوی افغانستان قرار داده می شود و قرار می گیرد.
با گفته آقای محمدی، هم اکنون تعداد نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان به 350,000 تن افزایش یافته و آنها توانایی دفاع مستقلانه از کشور خود را پیدا کرده اند. و مقام‌های محلی ولایت پکتیکا میگویند که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی جانی خیل این ولایت 5 پلیس کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. مخلص افغان، سخنگوی والی پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت که این سربازان به سوی یک مرکز تعلیمی در حرکت بودند که موترشان با ماین کنار سرک برخورد کرد. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. از توجهتان یک دنیا تشکر. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
سلام و عصر بخیر. یک مقام ارشد دولتی پاکستان در نتیجه درگیری مسلحانه در یک شفاخانه شهر کویته کشته شده است. در این شفاخانه دکتران مشغول تداوی زنان جوانی بودند که در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک سرویس زخم برداشتند. خدای نور نثار، گزارشگر رادیو مشعل، از داخل شفاخانه بولان مدیکال کمپلکس گزارش می‌دهد که عبدالمنصور کاکر، معاون حکومت ملکی در شهر کویته، در نتیجه تیراندازی 10 فرد مسلح کشته شد. شورشان مسلح وارد این محوطه طبی شده و بالای نیروهای امنیتی نیز تیراندازی می‌کنند. پیش از این 11 محصل که همه دختران بودند، هنگامی که می‌خواستند برای رفتن به خانه وارد موتر سرویس شوند، در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در همین سرویس کشته شدند. در این رویداد 19 تن دیگر زخم داشتند. همه قربانیان محصلین پوهنتون صدر بهادر خان بودند. پوهنتون صدر بهادر خان نخستین پوهنتون دخترانه در ایالت ناآرام بلوچستان است. انفجار دوم در داخل محوطه طبی هنگامی رخ داد که دکتران مشغول تداوی زخمی ها بودند. در این انفجار تنها یک خبرنگار زخمی شد. تا حال کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می‌دهد که مولای میانه‌رو حسن روحانی به سوی پیروزی در دور اول انتخابات به پیش می‌رود. تا حال بیش از نصف آرای انتخابات شمرده شده است. وزارت داخله ایران می‌گوید تا حال روحانی با کسب بیش از 51% آرا در انتخابات دیروز پیشگام‌تر از دیگران است. شاروال تهران محمد باقر قالیباف با دست آوردن حدود 16% آرا در ردیف دوم جا دارد. اگر نتایج نهایی نشان دهد که هیچ کاندید 50% جمع یک رای را به دست نیاورده است، انتخابات به دور دوم کشانیده خواهد شد. در این صورت دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیشتاز در 21 ماه جاری عیسوی برگزار خواهد شد. مقامات تخمین میکنند که بیش از 70% از 5 میلیون واجد شرایط رای دهی در این انتخابات رای دادند. هر 6 کاندیدی که در این انتخابات با هم رقابت میکنند توسط شورای نگهبان که یک نهاد انتصابی است تایید شدند. هیچ ناظر بین المللی برای نظارت از انتخابات ایران به این کشور نرفته است. با وجود آنکه صدر اعظم ترکیه گفت کار ساختمانی در گیزه پارک شهر استانبول را متوقف می‌سازد، مظاهرچیانی که این پارک را تسخیر کردند یک بار دیگر تاکید کردند که به تظاهراتشان پایان نمی‌دهند. پس از آنکه حکومت ترکیه تضمین‌های را برای توقف پروژه ساختمانی و قطع درخت‌ها در این پارک ارائه کرد، رجب طیب اردوغان دیروز از مظاهرچیان خواست تا پارک را ترک کنند. اما مظاهرچیان در پاسخ با نشر اعلامیه امروز گفتند این پیشنهاد را رد می‌کنند و مظاهراتشان را بر ضد بی‌عدالتی موجود در کشورشان ادامه میدهند. یک مظاهرچی به نام ابرو در میدان تقسیم استانبول به خبرگزاری رویترز گفت: ما برای چندین روز اینجا هستیم، تقریبا 2 هفته، حتی تعداد روزها را شمرده نمیتوانم. باور نداریم که هیچ سند قابل قبول در نتیجه مذاکرات و دیدارهای ما با حکومت به دست آید. ما با نیرویی که داریم به مقاومت ادامه خواهیم داد. در نتیجه جلسه‌ای که ما دیروز با گروه همبستگی مظاهرچیان در میدان تقسیم داشتیم، اکثریت ما فکر میکنیم که مقاومت خود را ادامه دهیم. در انقره پایتخت ترکیه پلیس برای پراگنده ساختن مظاهرچیان از تانک‌های آب پاش استفاده کرد. مظاهرچیان در انقره شب گذشته در مقابل ساختمان پارلمان موانع ایجاد کردند. مظاهره فعلی که جدیترین آشوب در چندین دهه در ترکیه پنداشته می شود از 2 هفته به این سو جریان دارد. کم از کم 6 تن در نتیجه برخوردها میان مظاهرچیان مسلح و نیروهای خاص لیبیا در شهر بنغازی کشته شدند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که شب گذشته گروه افراد مسلح بالای دفاتر حکومتی از جمله ساختمان‌های اردو و در شهر بنغازی حمله کردند. در پاسخ نیروهای خاص لیبیا بالای افراد مسلح حمله کردند. باشنده‌های محل از درگیری‌های شدید و انفجارهای متعدد در اوایل صبح امروز سخن گفتند. گفته می‌شود همه قربانیان سربازان نیروهای خاص لیبیا بود. وزارت دفاع لیبیا سربازان کمکی را از ترابلس به بنغازی فرستاده است. این وزارت میگوید حملات بالای دفاتر پلیس و اردو را تحمل کردن نمیتواند. این بود سرویس خبری این ساعت و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 17، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 21، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 22، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 25، آسمان نیمه ابری احتمال باران. و قندهار بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین آن 27، آسمان آفتابی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 59 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تا 3 روز آینده رهبری مکمل عملیات های نظامی از قوای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد.
3 روز بعد دیگر مسئولیت کامل دفاع و امنیت کشور به نیروهای امنیتی افغانستان در رأس اردوی افغانستان قرار داده می شود.
شورای سراسری علمای افغانستان با برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت کرده است. دی افغانستان بانک ادعاها
مبنی بر عدم حسابدهی درست در قضیه کابل بانک را رد میکند. ولسی جرگه افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ یک ماه مهلت داده تا جلوی فعالیت رسانه هایی را که اهانت آمیز خوانده شده بگیرد. با شمارش بیش از 50% آرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در صدر قرار دارد. مردان مصالح ناشناس اقامتگاه محمد علی جنا را در ایالت بلوچستان پاکستان منفجر کرده و با آتش کشیدند. در برنامه هوای تازه در نیمه دوم با مسکا نجیب دختر رئیس جمهور سابق افغانستان صحبت را خواهید شنید.
زندگی ما یک زندگی عادی و ساده است. مکتب خود در هند تمام کردم و به دریافت اسکالرشپ به سوئیس تحصیلات خود ادامه دادم.
از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا 3 روز آینده رهبری مکمل عملیات‌های نظامی از قوای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان امروز در محفل فراغت 3000 تن از افسران اردوی ملی از مرکز تعلیمی نظامی در کابل گفت که برنامه انتقال رهبری امنیتی در یک مراسم خاص برگزار خواهد شد. مقام‌های امنیتی افغان گفتند که اکنون 90% عملیات‌های نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان رهبری می‌شود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه نگرانی‌ها در ارتباط با کمبود تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغان همواره مطرح بوده، مقامات وزارت دفاع می‌گویند که به‌زودی مسئولیت کامل عملیات‌های نظامی را به دوش می‌گیرند. سر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع به روز شنبه در مراسم فراغت بیش از 3000 افسر، ساتنمند و سرباز از مرکز تعلیمی نظامی کابل با اطمینان گفت اکنون نیروهای امنیتی افغان قادر به دفاع از کشورند.
3 روز بعد دیگه فرماندهی جنگ مسئولیت کامل دفاع و امنیت کشور به نیروهای امنیتی افغانستان در رأس اردوی افغانستان قرار داده میشه و قرار میگیره. 3 روز بعد رسما در یک محفلی که نمایندهای ملی و بین المللی زیر نظر رئیس جمهور ما خواهد بود و از کشورهای ناتو همگی در روز سعیم خواهد بودند و نمایندهای مردم افغانستان در روز شریک خواهد بود، یک محفل به اردوی افغانستان تعلق میگیرند.
آقای محمدی گفت گرفتن مسئولیت رهبری عملیات‌های نظامی و دفاع از کشور توسط نیروهای افغان یکی از خواست‌های اساسی مردم افغانستان بوده و اکنون به این آرزو مردم نزدیک شده‌اند. با گفته مسئولان امنیتی افغان، روند سپردن مسئولیت رهبری عملیات‌های نظامی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان حدود 2 سال قبل همزمان با آغاز روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی آغاز گردید. مسئولان میگویند که اکنون این مسئولیت‌ها 90% از سوی نیروهای امنیتی افغان به پیش برده می‌شود. همزمان با اعلام گرفتن مسئولیت‌های کامل عملیات‌های نظامی، نگرانی‌ها از کمبود تجهیزات نظامی در بخش‌های مختلف مطرح می‌شود. اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید تعهدات جامعه جهانی برای رفع مشکلات در بخش قوت‌های هوایی در حال عملی شدن است.
خوشبختانه به ما وعده شده که 20 فروند طیارات کشفی و محاربوی به افغانستان داده می شود. در حدود 21 فروند طیارات کشفی و ترانسپورتی وارد کشور ما شده. 12 طیار دیگر وعده شده که وارد کشور می شود. 4 فروند طیار ترانسپورتی CC را آمریکا وعده کرده که در جریان همین سال وارد می شود. و در حال حاضر ما 26 فروند طیار ترانسپورتی C-208 را در اختیار داریم و این به این معنی است که ما به ساختن قوای هوایی آغاز کرده ایم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری می کند که با تکمیل این روند افغانستان تا ختم سال 2014 از لحاظ نیروهای هوایی نیز به پا ایستاده خواهد شد. و روز پنجشنبه هفته گذشته رئیس روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیز از کمک وسایل نظامی از قبیل توپ، طیاره و تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان خبر داد. تلاش‌ها به هدف مجهز ساختن نیروهای امنیتی افغان در حال ادامه دارد که مقامات امنیتی افغان گفتند تا چند روز دیگر مرحله پنجم سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانی آغاز می‌گردد.
از انتقال رهبری مکمل عملیات‌های نظامی در 3 روز آینده به نیروهای افغان شنیدن. مقام‌های امنیتی افغان گفتند که اکنون 90% عملیات‌های نظامی از سوی نیروهای افغان رهبری می‌شود. در این میان خروج نیروهای بین‌المللی از شمار از مناطق کشور ادامه دارد. در بغلان امروز مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای آلمانی به قوای افغان صورت گرفت. این پروسه با خروج نیروهای آلمانی از بغلان انجام شد. رهبری این قوا گفته است همکاری های شان را در بخش بازسازی به ولایت بغلان همچنان ادامه خواهند داد. در مورد بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
حدود 700 سرباز آلمانی پس از 4 سال حضور نظامی در بغلان این ولایت را ترک و جایشان را به اردوی ملی واگذار کردند. اینها در قالب یک کندک در ساحه پوزه ایشان ولایت بغلان مستقر بودند که به روز شنبه رفتند و مسئولیت آن را به کندک از اردوی ملی سپردند. جنرال ولمر قماندان نیروهای آلمانی در زون شمال که همراه با جنرال زلمی ویسا قماندان قول اردوی 209 شاهین در محفل انتقال مسئولیت صحبت می‌کرد گفت: این جنرال نظامی کشور آلمان همچنین افزود خوشحال است که امروز پوزه ایشان و مسئولیت های آن را به صاحبان اصلیش که سربازان اردوی ملی هستند تسلیم می نماید. در همین حال جنرال زلمی ویسا قماندان قول اردوی شاهین با تشکر از همکاری های نظامیان آلمانی در تأمین امنیت و بازسازی افغانستان گفت آنها آمادگی آموتان برای پذیرفتن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی را دارند. او با اشاره به برخی از ساحاتی که در آن انتقال مسئولیت صورت گرفته است گفت:
بزهایی که یا جاهایی که در اونجا دوستای بین المللی ما مستقر بودن فعلاً مربوط ما شده، ما بر شما مثال گفتیم در غرماش، در پریاب که فعلاً امنیت در اونجا نه تنها که به طرف منفی نرفته بلکه به اونجا مثبتیت زیاد آره و مردم با ما همکار هستند، گپ اساسی هستند.
و اما مردم در مورد حضور و خروج این نیروها چی نظری دارند؟ چند تن از باشنده های محل میگویند:
خود ما صاحب ارباب کریم از این منطقه پوزیشان، آلمانیا تمام مشکلات قتل مردم بسیار صادقانه مشوره میکرد و بسیار این مردم منطقه بودن از یا خوش بود در اینجا به خاطر که سایه و منطقه شان بسیار امنیت بود، بسیار اینا مطمئن در اینجا زندگی خود.
این آلمانیا که در اینجا بود برای ما خدمت کردن، ما مردم برای از این نزدیک بسیار همسایه خوب بود، قضی از این ختمان نیکی کمک کردن، ما خوش هستیم. این مثلا پولی که یک رایی که خراب بود، یک پولی خراب بود را برای ما جور کردن، مقصد عزیز دیگه ختمان کدن بدی نکردن، نیکی کردن.
پیش از این چند بیز نظامی دیگر از قوتهای ایساف از جمله پی آر تی، بیز نظامی منگلها و قطعه کوچک از قوای آمریکایی که در کلگه این ولایت مستقر بودند مسئولیتهای امنیتیشان را به قوتهای افغان واگذار کردند و در حال حاضر یک گروه کوچک از نظامیان آلمانی و آمریکایی که گفته می شود مسئولیت آموزش سربازان افغان را دارند در ولایت بغلان باقی مانده اند و بس. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:18 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شورای علمای افغانستان میگوید با ارائه یک مصوبه بر رئیس جمهور کرزی با برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت کرده است. یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای کرزی نیز به روز جمعه در دیدار با اعضای شورای علما گفته است با هر آن چیزی که در مغایرت با شریعت اسلامی باشد مخالف است. در این حال شمار از وکلای زن در ولسی جرگه افغانستان شورای سراسری علما را به موقف گیری متهم میکنن. قانون منع خشونت علیه زنان از چند به این سو به خاطر اختلاف نظر میان وکلا در ولسی جرگه مورد بحث قرار دارد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
شورای سراسری علمای افغانستان برخی از ماده های طرح قانون منع خشونت علیه زنان را خلاف دین اسلام دانسته و از ولسی جرگه میخواهد تا این قانون را تصویب نکند. مولوی شهزاده شاهد یک عضو این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای شورای سراسری علمای افغانستان در این زمینه به روز جمعه با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار و گفتگو نمودند. با گفته او یک مصوبه 4 ماده ای را نیز به آقای کرزی پیشکش نمودند که در آن از اعضای ولسی جرگه خواسته شده تا طرح فعلی قانون منع خشونت علیه زنان را به تصویب نرسانند. آقای شاهد میگوید که به شمول مسئله خانه های امن و محکوم نمودن مردان به حبس تنفیذی در صورت اعمال خشونت های خانوادگی در برابر زنان برخی از موارد در طرح این قانون نیاز به اصلاحات دارد.
علمای کرام شورا هم داوی که
شورای علمای کرام میگوید که در طرح این قانون برخی موارد وجود دارند که در مخالفت سری با نصوص قرآن است. نیاز است که ولسی جرگه این موارد را به دقت بررسی کرده و هرگز هیچ موارد خلاف شریعت را تصویب نکند. در این قانون برخی از موارد مانند تعدد زوجات یا خانه های امن و فرار از منزل وجود دارد.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 هجری شمسی در حالی که ولسی جرگه در تعطیلات بود تا یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید و تا حالا از این قانون در موارد جزایی کار گرفته می شود. با گفته مولوی شاهد رئیس جمهور کرزی نیز در دیدار با آنان تاکید نموده است که ولسی جرگه موارد خلاف دین اسلام را نباید تصویب کند. طرح این قانون حدود یک ماه پیش در ولسی جرگه افغانستان به بحث گرفته شد، اما به دلیل مخالفت شماره از وکلا از تصویب باز ماند. در این حال زوفنون صافی نماینده مردم لغمان در ولسی جرگه به این باور است که حذف موارد اختلافی از طرح قانون منع خشونت علیه زنان ممکن سبب افزایش خشونت علیه زنان در کشور گردد. خانم صافی تاکید دارد که طرح این قانون در مغایرت با شریعت اسلام نیست.
این قانون خلاف اسلام نیست. در کدام مورد در اسلام آمده است که کسی زن را می تواند لاتوکوب کند؟ لاتوکوب و خشونت در دین ما جا ندارد. و در کجا گفته شده که اگر به یک زن در خانه امن پناه داده شود ناروا است؟ آنان می خواهند با این نام ها حقوق زنان را سلب کنند.
تعداد از فعالان جامعه مدنی باورمندند که با حذف موارد اختلافی از طرح قانون منع خشونت علیه زنان دستاوردهای چند ساله زنان در افغانستان از بین خواهند رفت. کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید که در حال حاضر با عالمان دین و اعضای ولسی جرگه گفتگو و مشوره میکند تا قناعت آنان در خصوص تصویب این قانون فراهم گردد.
ولسی جرگه افغانستان به وزیر اطلاعات و فرهنگ یک ماه مهلت داده تا جلو فعالیت رسانه‌هایی را بگیرد که به گفته مجلس نشراتشان اهانت‌آمیز هستند. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز جهت ارائه پاسخ به سوالات اعضای ولسی جرگه به نشست عمومی مجلس فراخوانده شده بود. تعداد از وکلا ادعا کردند که نشرات اهانت‌آمیز برخی رسانه‌ها در کشور افکار و روان مردم را به بیراهه می‌کشاند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه پس از آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ یک ماه ضرب الاجل تعیین کرد که از این جرگه نشرات برخی رسانه‌ها را توهین‌آمیز و در مغایرت به اسلام خواندند. از این جرگه ادعا دارند که بحث تخلف در رسانه‌ها تنها به اهانت اشخاص خلاصه نمی‌شود، بلکه یکی از عوامل تجدید جنگ در کشور نیز شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از بحث‌های طولانی از این جرگه تصمیم نهایی را چنین اعلام کرد:
اهانت به شخصیت های ملی افغانستان، اهانت به قوم مردم افغانستان، این در قانون اساسی مخالف هست. به این اساس جناب وزیر صاحب جدا از شما خواهش میکنیم که در جلوگیری همچون تخلفات واظب باشین و خوب است یک مناسب خوب اقدام عملی بکنن.
ولسی جرگه به روز شنبه سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ را جهت پاسخگویی به نشست عمومی جرگه فراخوانده بود. وزیر اطلاعات و فرهنگ مورد سوالات تند از این جرگه در خصوص نشرات برخی رسانه‌ها قرار گرفت. آنان از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواستند که بر رسانه‌هایی که خلاف قانون رسانه‌ها نشرات می‌کنند رسیدگی نماید. صادقی زاده نیلی و خلیل الله شهیدزاده دو تن از این وکلا:
این مطبوعاتی که امروزی به این شکل روش کرده اهانت به اشخاص بیگزاد، اهانت به دین باورهاست. آیا رقصاندن زنهای نماوریان در رسانه‌های تصویری ما اهانت به اسلام هست یا نیست؟
یکی از تشدید کردن جنگ‌های افغانستان تلویزیون هاست. اگر طالبان تاری تربیه میکنن برنامه‌های بعضی از تلویزیون ها را نشان میدن که آیا جهاد بر علیه چنین برنامه‌های روا هست یا نه؟
سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ انتقادات برخی از اعضای ولسی جرگه را تایید کرد، اما آقای رهین میگوید زمانی که یک رسانه متخلف از سوی این کمیسیون شناسایی و به سارنوالی معرفی می شود برخی رسانه ها بر ضد وی تبلیغ می کنند. آقای رهین بر ولسی جرگه تعهد سپرد که با وجود همه مشکلات به خاطر حفظ اخلاقیات در کشور در ارتباط به نشرات برخی از رسانه ها اقدام می کند.
وعده میتم که در چارچوب اعتدال با احترام کامل به آزادی بیان به خاطر اخلاقیات نسل نو ما به خاطر رعایت دین رعایت فرهنگ ملی هر اقدامی که هست میشه بکنم اما شما هم از من حمایت بکنید.
توهین به افراد، حدق و حرمت، افترا و تبلیغ بر ضد یک فرد و یا گروه از مواردی هستند که به گفته اعضای ولسی جرگه بخش از برنامه‌های رسانه‌ها به خصوص تلویزیون‌ها را تشکیل می‌دهند. اعضای ولسی جرگه می‌گویند در صورتی که وزیر اطلاعات و فرهنگ به این موزل توجه لازم نکند، بار دیگر به این جرگه فرا خوانده خواهد شد. پیش از این شورای علمای افغانستان با نشرات برخی از رسانه‌های خصوصی در کشور مخالفت کرده و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته بود تا مانع نشرات این رسانه‌ها گردد. در آن زمان تقاضای شورای علما خشم شمار از فعالان جامعه مدنی و مالکان رسانه‌ها را برانگیخت. آنان این اظهارات شورای علما را وضع محدودیت بر رسانه‌ها در کشور خوانده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دی افغانستان بانک ادعاها مبنی بر عدم حساب‌دهی درست در قضیه کابل بانک را رد می کند. رئیس این بانک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند تصفیه کابل بانک با معیارهای جهانی صورت گرفته است. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه گفته است که افتضاح کابل بانک به حساب‌دهی بیشتر نیاز دارد. در این حال شمار از آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند که برخورد دولت افغانستان با قضیه کابل بانک جانبدارانه بوده و تمامی افراد دخیل در این قضیه با محاکمه کشانیده نشدند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
مسئولان ده افغانستان بانک تاکید دارند که روند تصفیه قرضه های کابل بانک اکنون هم ادامه دارد و در این زمینه حاضر به پاسخگویی به تمام نهادهای مربوط ملی و بین المللی اند. اما نورالله دلاوری رئیس ده افغانستان بانک میگوید حصول پول های از دست رفته این بانک به زمان بیشتر نیاز دارد. آقای دلاوری که به روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد این ادعاها را نادرست خواند که گویا روند حسابدهی در قضیه کابل بانک با مشکل روبروست و یا با گونه لازمان صورت نگرفته است.
اداره تصفیه حاضر است که هزار مرجعی که خواسته باشند که موضوع حساب‌دهیش بررسی شوه و همه معلومات بده. افغانستان بانک هم از او حمایت میکنه. هزار مؤسسه که بانک مون ملل متحد و هر کسی که خواسته باشه کار تا اندازه‌ای که لازم بوده و امکان داشته خوب حتی به سطح بین‌المللی هم کم نبوده. هر کسی که میگه به نظر ما از بانک و بانکداری و خصوصا مسائل سقوط بانک‌ها قدر وارد نیست و موضوع.
رئیس افغانستان بانک در حال روی شفاف بودن روند تصفیه کابل بانک تاکید می‌ورزد که بعد تازگی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. بان کی مون همچنان احکام حبس برای متهمان دخیل در قضیه این بانک را نسبتاً خفیف خوانده و گفته است که صدور این حکم نباید پایان حسابدهی در این قضیه باشد. پس از آن که در سال 2010 میلادی مسئله بیرون شدن غیر قانونی بیش از 900 میلیون دلار از کابل بانک افشا گردید، این بانک با سقوط روبرو شد. در ماه حوت سال گذشته هجری شمسی یک محکمه خاص به شمول رئیس و معاون کابل بانک بیش از 20 فرد دخیل در قضیه سقوط این بانک را به مدت‌های مختلف تا 5 سال حبس محکوم کرد. گفته شده محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و حسین فهیم برادر مارشال فهیم معاون وی نیز از سهمداران کابل بانک بودند، اما آنان در قضیه بحران این بانک متهم شناخته نشدند. در این حال برخی از آگاهان امور اقتصادی فیصله محکمه برای متهمان قضیه کابل بانک را نیز نادرست می‌خوانند. حمیدالله فاروقی یکی از این آگاهان میگوید بسیاری از افراد وابسته به مقامهای بلند رتبه دولتی که در این قضیه دخیل بودند براءت حاصل نمودند.
متاسفانه برخورد قوای قضایی افغانستان و سایر نهادهایی که در این رابطه اونا تصامیم آخریه گرفتن و یک تعداد محدود اشخاص هم متهم کردن نه تنها از نظر افواهای بانکینون و یا هم دیگر جامعه بین المللی بلکه از نظر مردم افغانستان متاسفانه یک خط بسیار بزرگ بود و همه مردم افغانستانی را درک کردن که در برابر این جرم بزرگی که صورت گرفته بود جزایی که برای اشخاص داده شد و یا تعداد محدودی اشخاصی که در این متهم شدند به هیچ وجه جوابگوی واقعیت‌ها نبود.
اسای دیگر رئیس افغانستان بانک میگوید صرف امکانات به دست آمدن 300 میلیون دلار از مجموع پولهای از دست رفته کابل بانک وجود دارد. نورالله دلاوری گفت که بخش اعظم پولهای این بانک به بیرون از افغانستان منتقل شده و خواهان همکاری کشورهای جهان در این زمینه گردید. در این حال لوی سلطان ولی افغانستان نیز حکم محکمه خاص کابل بانک بالای افراد دخیل در قضیه این بانک را اندک دانسته و از محکمه استناف خواسته تا در این خصوص تجدید نظر کند.
شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. گفته می شود که حسن روحانی بیش از 50% آرا را تا اکنون به خودش اختصاص داده است. تا دقایق بعد بیشتر در مورد آرای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهیم شنید. حالا 5:30 به وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید با ارائه یک مصوبه بر رئیس جمهور کرزی با برخی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت کرده است. یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت حامد کرزی نیز روز جمعه در دیدار با اعضای شورای علما گفته است با هر آن چیزی که در مغایرت با شریعت اسلامی است مخالف است. تا 3 روز دیگر مسئولیت همه عملیات نظامی در افغانستان را نیروهای افغان به دوش خواهند گرفت. وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی امروز در مرکز تعلیمات نظامی کابل این سخن را گفت. افراد مسلح ناشناس یک نرس را در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان به قتل رساندند. یک مقام ارشد دولتی پاکستان در نتیجه درگیری مسلحانه در یک شفاخانه شهر کویته کشته شده است. در این شفاخانه دکتران مشغول تداوی زنان جوانی بودند که در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک سرویس زخم برداشتند. نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان می‌دهد که ملایم میانه رو حسن روحانی به سوی پیروزی در دور اول انتخابات به پیش می‌رود. با وجود آن که صدر اعظم ترکیه گفت کار ساختمانی در گیزه پارک شهر استانبول را متوقف می‌سازد، مظاهرچیانی که این پارک را تسخیر کردند یک بار دیگر تاکید کردند که به تظاهراتشان پایان نمی‌دهند. گزارش شده است که یک مرد اوکراینی که ادعا می‌شود قمانداران نظامی نیروهای نازی در جنگ دوم جهانی بود، حالا در ایالت مینیسوتای آمریکا زندگی می‌کند. و کم از کم 6 تن در نتیجه برخوردها میان مظاهرتچیان مسلح و نیروهای خاص لیبیا در شهر بنغازی کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امروحیتان. تا لحظات تا دقایق بعد در مورد انفجاری که امروز در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده هم خواهید شنید که در نتیجه آن اقامتگاه سابق محمد علی جنا منفجر شده و به آتش کشیده شده است. اما پیش از آن باز هم از تحولات افغانستان. وزارت اقتصاد میگوید پروژه های انکشافی را که از سوی تیم های بازسازی ولایتی نیمه تمام باقی مانده تکمیل خواهد کرد. حکم خان حبیبی معین مسلکی این وزارت میگوید در این خصوص با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان گفتگو کردند. نیروهای بین المللی تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
وزارت اقتصاد میگوید تلاش ها را به هدف دریافت ارقام دقیق پروژه هایی که از سوی تیم های بازسازی ولایتی نیمه تمام باقی مانده اند آغاز کرده است. مقام های این وزارت میگویند در این ارتباط با نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان هم گفتگو کرده اند. حکم خان حبیبی معین مسلکی وزارت اقتصاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا کنون نیروهای خارجی در مورد تعداد از پروژه هایی که نیمه تمام باقی مانده معلومات ارائه نکرده است. آقای عبیبی گفت که بسیاری از تیم‌های بازسازی ولایتی به گونه خودسرانه پایگاه‌هایشان را در برخی از ولایات افغانستان مسدود کرده‌اند.
اولا ما سروی می نماییم که چی تعداد پروژه ها از سوی پیارتی ناتکمیل باقی مانده و در کدام ولایات است و چی مقدار پول نیاز است تا این پروژه ها تکمیل گردد. آیا تکمیل این پروژه ها در تمام مناطق افغانستان امکان دارد یا خیر؟ در آینده به اساس یک پلان و با تفاهم وزارت مالیه آن پروژه ها را تکمیل می نماییم.
تیم های بازسازی ولایتی یا پی‌آر‌تی یک بخش عمده ماموریت نیروهای خارجی بر رهبری آمریکا در افغانستان بوده و هدف آن تطبیق پروژه های بازسازی در این کشور می باشد. تا 10 سال گذشته در 34 ولایت افغانستان کشورهایی که عضویت ناتو را دارند تیمهای بازسازی ولایتی را به هدف تطبیق پروژه های انکشافی تأسیس کردند. گفته می شود که صدها میلیون دلار از سوی این تیمها در اجرای پروژه های مختلف بازسازی و انکشافی در افغانستان به مصرف رسیده است. شماره از مردم در مناطق دوردست افغانستان از فعالیت این تیمها حمایت کردند و آن را برای انکشاف مناطقشان بسیار مهم خواندند. اما رئیس جمهور کرزی فعالیت این تیم‌ها را موازی با ادارات حکومتی افغانستان خوانده و خواهان متوقف شدن آن شده است. ننگرهار یکی از ولایت است که به تازگی فعالیت تیم بازسازی ولایتی در آن متوقف شده است. در این ولایت پیارتی آمریکا فعالیت می‌کرد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی در مورد فعالیت‌های این تیم چنین می‌گوید:
ارقام اخیر را که قبل از مسدود شدن دفتر پیارتی به دست آوردیم، آنها در حدود 500 میلیون دلار پروژه ها را تمویل کردند. تیم بازسازی ولایتی زمانی که ننگرهار را ترک کردند، تمام پروژه هایشان تکمیل گردیده بود.
تلاش نمودیم تا با مسئولان آیساف و ناتو در ارتباط به چگونگی روند مسدود شدن تیم‌های بازسازی ولایتی صحبت نماییم، اما آنان حاضر به تبصره در این زمینه نشدند. اما سال گذشته سخنگوی آیساف گفته بود که فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی به اساس یک پلان طرح شده در تمام ولایت افغانستان متوقف می‌شوند. اینکه تا کنون به چه تعداد تیم‌های بازسازی مسدود شدند و چه تعداد دیگر فعالیت می‌کنند، معلومات در دست نیست.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و 36 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حکومت افغانستان اخیراً از رهایی شمار از افغان‌ها از زندان بگرام خبر داد. فاروق بارکزی قماندان زندان بگرام به مجلس عدلی و قضایی افغانستان گفته که از ماه حمل امسال تا حالا 2156 تن از زندانیان پس از طی مراحل قانونی و ثابت نشدن جرائمشان بر اساس حکم محاکم افغانستان از قید رها شدند. مردم در این مورد چی میگویند؟ بشنویم اظهارات شمار از باشنده های شهر کابل را.
شادا برغندیوال، محصل سال اول حقوق هستم. نظر من این است که یا بسیار خطرناک می باشه به حکومت افغانستان، چون وقتی که مثلا اینها دوباره وقت آزاد شوند پس به اون کارهای اصلی خود برمیگردن، پس به اون عملیات های گوناگون اونا را دوباره انجام میتن.
نام از من گناهمد است. امی بندی 2000 نفر خلاص شده، بسیار خوب کار شده. نه هیچ خطرناک نیست تا این مردم برنگی گاو میزنید.
رفیع هستم. نظر ما درباره همین زندانی های که رئیس جمهور صاحب اعلام کردنی بسیار به خطر افغانستان است، چون داینده اگر این میره اعلام کرد سبا روز باز میره در اون وحشگیری خود میره، هیچ وقتی ها وحشی ها انسان نمیشه. خاص ما ای است از دولت که باید همین انتحاری هایی که گرفتار میشه یا ادام شود، هیچ به غیر ادام هیچ کدام رای حل دیگر نیست.
بس ما رئیم از نرم ای است که ما شما اگه سلاح عام داریم وقتی که ما را هر قدر که زخمی میشه اگر را پس شما اعلام کنین ظالمتر میشه. دیگه نظر من این است که طالبایی که افغانی است، تبع افغانستان است، اونا را اگر برشان زمینه کار مساعد بسازین که واقعا کار کنن، چون طالبایی که واقعا افغانی است و خدمت میکنه آینده بر افغانستان و اعلامشان خوبتر است. ولی کسایی که زندانیایی که اکثرا از پاکستان است، ما شما خاطره خوش از پاکستان هیچ وقت نداشتیم و نداریم و توقع نداشته باشیم که پاکستانیا در افغانستان آینده باز خدمت کنن. اینا را هم تو زندان از پیش آمریکا اگر آزاد شدن در زندانای افغانستان در قید خود از نو بسر ببرن، اگر خواست خودم باشه خو یارا فقط هم تو اعدام کنن که بیخی معامله خلاص شه. به خاطر از اینکه اگر این را باز یارا اعلام کنن باز پاکستان میرن باز اینجا پس اینطوری میگن. میبینید یک حکومت افغانستان دلسوزی باید در مقابل از نوید نداشته باشه، چرا که یک نفر از اینا خود مردار میکنه. میبینید که هزارا بیگناه، هزارا خانم اینا بیوه میسازن، هزارا جوان اینا شهید میسازن.
با شنیدن رادیو آزادی با
با جهان ارتباط می گیرید.
مردان مصالح ناشناس اقامتگاه محمد علی جناح را در ایالت بلوچستان پاکستان منفجر کرده و با آتش کشیدند. این رویداد در منطقه زیارت در بلوچستان وقت دیشب صورت گرفت که در نتیجه آن یک افسر پلیس که برای محافظت امین اقامتگاه گماشته شده بود کشته شد. بر اساس گزارش ها تمامی آثار تاریخی موجود در این ساختمان از بین رفته است. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
اقامتگاه مؤسس پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند مهاجمان ناوقت دیشب اقامتگاه محمد علی جناح مؤسس این کشور را که در فاصله 120 کیلومتری شمال غرب شهر کوئته در مربوطات زیارت بلوچستان واقع است منفجر ساختند. طاهر ندیم معاون کمیشنر زیارت میگوید افراد مسلح ناشناس که تعدادشان 4 تن بوده سوار در موتورسایکل ناوقت دیشب داخل اقامتگاه شده گردیده و زمانی که با موانع از سوی یک افسر پلیس که باعث محافظ در آنجا گماشته شده بود قرار گرفتند محافظ را با ضرب گلوله کشتند و مقدار زیاد مواد منفجره را در اقامتگاه جاسازی کرده و بعداً آن را منفجر ساختند.
یک ریموت دیوایس اور 3 جنا وار تایم دیوایسز اس سے جنا چونکہ یہ پورے لکڑی کا بنا ہوا تھا
یک بم ریموت کنٹرول و 3 بم دیگر خودکار در این رویداد استفاده شده است. چون این اقامتگاه کاملا از چوب ساخته شده بود در نتیجه آتش کشیده شده و کاملا از بین رفته است. در این رویداد یک افسر پلیس کشته شده. بعد از وقوع این رویداد محل را پلیس محاصره نموده و 3 بم دیگر را نیز خنثی ساخته است. باشندگان زیارت میگویند اقامتگاه محمد علی جناح بانی پاکستان در نتیجه انفجار برای چندین ساعت متواتر در آتش سوخته و به کلی از بین رفته است. باشندگان محلی میافزایند در صورت موجودیت اطفائیه در زیارت ممکن می توانستند بخشی از آثار را که در آنجا موجود بود نجات بدهند. محمد علی جناح مؤسس پاکستان که لقب قائد اعظم را نیز دارد روزهای اخیر زندگیش را در اقامتگاه مذکور سپری نموده بود. بعد از وفات محمد علی جناح تمام وسایل وی را به اقامتگاه مذکور منتقل نموده و آنجا را محل تاریخی برای دیدن سیاحان ساخته بودند. این اقامتگاه در سال 1892 میلادی با مهارت خاص از چوب بنا گردیده بود. تصویر از این اقامتگاه در عقب نوت صد کلدوری نیز موجود است. تا اکنون مسئولیت منفجر ساختن اقامتگاه محمد علی جناح را کدام گروه به عهده نگرفته است. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی. ساعت 5:42 دقیقه به وقت کابل و تهران شد، جایی که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری دیروز ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها حسن روحانی نسبت به تمامی 5 نامزد دیگر پیشتاز است. او توانسته تا از مجموع آرای حساب شده بیش از 50% را به خود اختصاص بدهد. امی حال علیرضا کرمانی یکی از همکاران ما در رادیو فردا در رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. آقای کرمانی شما را خوش آمدید میگیم. حسن روحانی در حال حاضر چند درصد بیشتر از 50 آرا را به خودش اختصاص داده؟
سلام بر شما و شنوندگان شما. آقای حسن روحانی تا این لحظه بیش از 14 میلیون رأی آورده و نزدیک 52% آرا و اختلاف خیلی زیادی با نفر دوم داره که آقای محمد باقر قالیباف باشه که ایشون بیش از 3 میلیون رأی آورده.
بله آقای کرمانی، چرا اینقدر اختلاف بیش از حد؟ چون در گذشته اینطور پیشبینی های وجود داشت که آقای قالیباف و آقای روحانی رقابت تنگاتنگ با هم خواهند داشت، حالا در حدود چندین میلیون رأی تفاوت داره.
این گونه که به نظر میاد مردم در لحظات آخر تصمیم گرفتن که برن تعداد بیشتری رأی بدن و خب پشتیبانی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی، بیت آیت الله منتظری و دختر آیت الله خمینی، اینا همه تأثیر داشت که آقای حسن روحانی اختلاف بیشتری پیدا بکنه. حالا یک نکته جالبی که در قم شهر مذهبی است و شهر روحانیان هست، آقای روحانی رأی بیشتری از آقای سعید جلیلی آورده. آقای سعید جلیلی خب آیت الله مصباح یزدی از او حمایت میکرد که چهره سرشناسی در قم است. دقیقا آقای روحانی دو برابر آقای سعید جلیلی در قم رأی آورده. این خودش معنادار هست.
بله خیلی جالب هست. و به عنوان پرسش آخر، نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری ایران چه وقت اعلام میشه؟
اولا که در این دوره خیلی کند داره نتایج اعلام میشه. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش اعلام کرد که ما میخوایم دقت و صحت رو فدای سرعت نکنیم. ولی وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنین قول داد که تا پایان امروز نتیجه نهایی شمارش ها را اعلام میشه.
با تشکر فراوان علیرضا کرمانی، یکی از همکاران ما در رادیو فردا را با خود داشتیم. بر اساس تازه‌ترین گزارش، اختلاف میان حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به 9,650,000 رأی رسیده و حسن روحانی بر اساس تازه ترین گزارش توانسته 50.8% از کل آرای را که تا حالا شمارش شده به خودش اختصاص بده. پیش از این گفته شده بود که 28 میلیون رأی در انتخابات روز جمعه ایران شماره شده. تشکر از همراهیتان در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشین. آیا می خواهید یکی از افراد شایسته در جهان باشین؟
دلچسپی من به عکاسی بود و به می منظور خود کاندید کردم.
پس در این برنامه با مسکان عجیب آشنا شوین که کاندید بهترین وظیفه جهان شده. آیا گاهی با دوستانتان مناظره کردین؟
من دفعه اول که مناظره کرده بودم این چیزا نمیفهمیدم. او وقت من یک نفره مناظره میکردم.
بخش دوم برنامه را تعقیب نمایین تا از فواید مناظره آگاه شوین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، میگن هر شخص اگر با پیشبرد تحصیلات در زندگی یک هدف خاص داشته باشه میتونه خود به مقام بلند برسونه و مالک بهترین شغل و وظیفه شوه. بله دوست عزیز، یکی از این جوانای پرتلاش و با هدف مسکان نجیب دختر جوان افغان است که در جشنواره بهترین وظیفه در جهان در بخش عکاسی انتخاب و از جمله افراد شایسته برای به دست آوردن بهترین وظیفه جهان شناخته شد. ما هم در این مورد با مسکان نجیب مصاحبه کوتاهی انجام دادیم. مسکا از کودکی همراه با مادر و خواهرانش راهی کشور هندوستان شده، بعد از دهلی نو با یک زندگی عادی مصروف ادامه تحصیلاتش میشه. بیاین از خودش در این مورد بشنویم.
من بسیار کوچک بودم که از وطن خود برآمدم همراه عدیم و خواهرانم و به هند آمدم. زندگی ما یک زندگی عادی و ساده هست. مکتب خود در هند تمام کردم و به دریافت اسکالرشپ به سوئیس تحصیلات خود ادامه دادم. بعد از دیگری ژورنالیزمم من دوباره برگشتم به دلی و همراه بی بی سی 6 سال کار کردم به عنوان پرودوسر و خبرنگار.
مسکان نجیب در بخش عکاسی در جمله افراد شایسته برای بیست جاب این دی ورلد یا بهترین وظیفه جهان توانست انتخاب شود. این اعلان کاریابی از طرف کشور استرالیا برای همه مردم جهان آزاد و باز بود و کسی که برنده این وظیفه می شد درآمد 6 ماهه او مبلغ $100,000 استرالیایی خواهد بود. با مسکان تصمیم می گیرد تا برای این وظیفه درخواست بده و به گفته خودش او از بین 200 کشور اشتراک کننده جهان دور اول و دوم موفقانه پشت سر میگذرانه و به دور سوم کاندید میشه. گپ های را در مورد این پروسه از خودش میشنویم.
Best Job in the World یک کمپین توریسم استرالیا است که اولین بار در سال 2009 آغاز شد و مورد استقبال قرار گرفت. به می خاطر امسال توریسم استرالیا باز هم این مسابقه را برای انداختن که در این مسابقه 6 کار مختلف را پیشنهاد کردند. دلچسپی من به عکاسی بود و به می منظور خود کاندید کردم. در پروسه اول یک ویدیو کلیپ 30 ثانیه‌ای باید می ساختیم که با توریسم استرالیا خود معرفی می کردیم. تقریبا از طرف که من می فهم 600,000 ویدیو روان شده بود و از 200 کشور جهان. خوشبختانه قسمت اول و دوم را ما موفق شدیم تا همیاله و به دوره سوم کاندید هستم. تا هنوز مرحله سوم ختم نشده و تاریخ 21 جون با استرالیا برندگان از این مسابقه اعلان می شود.
چما زینب و ناز و مهری بسخن موسکو در ادامه صحبتهای خود گفت: من فقط 5 روز وقت داشتم که خود برای این وظیفه کاندید کنم و به عجله به طرف دهلی کهنه رفتم و یک فیلم سیسیانیایی را ثبت کردم و در این رقابت شرکت کردم و خوشبختانه توانستم خود در بین افراد شایسته ببینم. موسکو در فیلمی که تهیه کرده خود به معرفی گرفته و گفته که من در افغانستان تولد شدیم و در هندوستان زندگی میکنم. تحصیلات من در اروپا در بخش عکاسی، خبرنگاری و پرودیسری تمام کردیم و من یک شخص ارتباط دهنده بین مردم هستم. باید زندگی ما از چشمان کمره ما ببینن. بیاین این کلیپ 30 ثانیه‌ای او را با هم بشنویم.
I'm Mosca. Come into my life through my lens. I'm an adventurer and a globetrotter. I was born in Afghanistan, moved to India, studied in Europe, and have worked in many countries as a photographer, TV reporter, and producer. I'm a great communicator, and photography is my language. It's like living life at a speed every hundredth of a second. With my camera in hand, let's capture Melbourne's charm, its bustling laneways, cafe culture, and its sporting heritage. See you soon, Australia, through my lens.
موسکو در پهلوی کارهای عکاسی و پرودیسری و خبرنگاری یک کتاب هم نوشته به نام افغان کلچر، یعنی فرهنگ مردم، که تا حال او به چاپ نرسیده اما میگه که انقریب به چاپ خواهد رسید. موسکو دختر مرحوم دکتر نجیب الله رئیس جمهور ازبق افغانستان است. او از طفولیت در مهاجرت به سر برده و میخواهد که در صورت به دست آوردن این وظیفه به افغانا کمک کنه و به افغانان دور از وطن این پیام بده که انسان در هر جایی که باشه میتونه با تلاش پشتکار به موفقیت دست بیافه.
از تمام هموطنان خود سپاسگزار هستم که در این پروسه مرا بسیار کمک کردن و سپورت دادن. پیامم برشان اینه میست که با زندگی و خوشبینی ببینن، هیچگاه ناامید نشوند. پشت هر شب سیاه روز روشن است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن برای رسیدن به ساده ترین راه به حقایق و آیدی های مطلوب افراد، همانا شنیدن سخن دیگران و اندیشه پیرامون نظرات صادر شده از سوی همنوان است. از این سبب است که رویارویی اندیشه ها در قالب گفتگو و مناظره موجب پیدایش آیدی های جدید میشه. ما هم در این برنامه خواستیم از اهمیت مناظره و علاقه جوانان به او گزارش تهیه کنیم. دبیت یا مناظره یا گفتگو به معنی جدال با سخن و یا هم بحث کردن میگم، که در اصطلاح مناظره گفتگوی دو طرف است که هر یک با استدلال سعی میکنن برتری و فضیلت رأی و نظر خیشه به دیگر به اثبات برسانند، و یا مناظره نوع گفتگوی علمی است و میدان برای بروز اندیشه ها، باورها و هدف او در کدن حق است. خوب، از چند سال به ایسو مؤسسه جامعه باز مناظره افغانستان در برخی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی در بین محصلین مناظره های را برا انداخته که علاقمندی جوانان بیشتر ساخته. قدم اول از ناصر نعیمی رئیس مؤسسه جامعه باز افغانستان و یکی از مناظره کننده های ملی و بین المللی میپرسیم که مناظره چیست و چگونه راه اندازی میشه؟
مناظره یگانه راه حل به خاطر از بین بردن خشونت است. در جهان مناظره های مختلف و اقسام مختلف و نوعیت های مختلف است، اما در افغانستان در 3 سال اخیر که مناظره شده، سیستم یا نوعیت مناظره پارلمان بریتانیا است، با انگلیسی را بی پی میگه، بریتیش پارلمنتری سیستم، که در 8 نفر میباشه یا 8 سخنران یا 8 مناظره کننده می باشه، که 4 از این در طرف حکومت قرار می گیره و 4 نفر از این به طرف اپوزیسیون قرار می گیره. همین 4 نفر که در طرف حکومت قرار داره، این را تقدیر میکنن و کوش میکنن که این برنامه را با در نظر داشت استدلال بسیار قوی و منطق قوی و سند قوی با اپوزیسیون بفهمونه که بله، یعنی وقتی که اینا صحبت میکنن زشت چیز نمیرن، هر اون چیزی که دارن مثلا میگن که چرا، به چی خاطر، به چی دلایل و با روی کنم اسناد ما گپ میزنیم، اما اپوزیسیون آخرین کوشش می باشن که موضوعی را که اینا تایید میکنن اینا رد کنن و نقد کنن. خب در مجموع بالاخره هر سخنران، اگر ما قانون استاندارد یا معیار جهان در نظر بگیریم، 7 دقیقه هر مناظره کننده وقت داره که در این 7 دقیقه باید اینا مثلا موضوع را به طرف خود قرار بده و پوزیشن کوشنایی میکنن که گپای اینا رو باید رد کنن، نقد کنن و بالاخره مناظره با نفوت قرار بده.
آقای نعیمی میگه مناظره رسما در سال 2010 توسط یکی از نهادهای بین بین‌المللی به نام ISF یا مدیریت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با معرفی گرفته شد. با اینکه مؤسسه جامعه باز مناظره افغانستان از چی وقت فعالیت‌های خود آغاز کرده، بازم از ناصر نعیمی رئیس مؤسسه جامعه باز مناظره افغانستان می‌شنویم.
در قدم نخست مناظره بسیار زیاد محدود بود. در سال 2010 بین چندی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی راه‌اندازی شد یک رقابت که خوشبختانه بنده توانست مقام اول وسط افغانستان بگیره. بعدن در سال 2011 باز هم یک رقابت ملی که از پهنتون‌های دولتی ولایات از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایت دعوت به عمل آمد که اونا در داخل رقابت آمدند. بعد از در سال 2011 در برای اولین بار در تاریخ افغانستان از مناظره کنندگان افغانستان دعوت میشه و کره جنوبی. با در نظر داشت عمو رقابت‌ها و دستاوردهایی که داشتیم، بعدن آمدیم در سال 2012 ما یک مؤسسه را به نام مؤسسه جامعه باز مناظره افغانستان ثبت راجستر حکومت افغانستان کردیم. مناظره را به شکل تکنیکی در پهنتون‌ها معرفی مناظره یا تدریس مناظره در عین حال یک رقابت میان پهنتون‌ها راه اندازی کردیم.
ایده از مناظره کننده های مؤسسات خصوصی می گفتن مناظره آموزش است که به شیوه خاص در اذهان افراد می مانه و جوانان جرأت می ده تا در مورد یک موضوع خاص صحبت کنند. شیرولی احمدزه یک تن از مناظره کننده های مؤسسه تحصیلات خصوصی که مدت 3 سال می شد در مناظره های داخلی و خارجی اشتراک داشته میگه وقت شامل تحصیلات عالی شد اصلا جرأت نداشت که در چوکی پیشروی صنف بشینه. او با اشتراک کردن در مناظره ها فهم و دانشش بالا رفته و تغییرات زیاد در خود میبینه.
من به پانتون آمدم، من که جرات نداشتم که در چوکی پیشروی بشینم. دیال دیگه من اینقدر جرات پیدا کردم که من نگه در پیشروی سم میشینم، میخیزم در استیج استاد میشم و معلومات خود به همه شاگردا ارائه میکنم و تغییرات بسیار زیاد در وجود خود میبینم. من آینده میخواهم که تا حد برسم که در افغانستان یک لیدر خوب شوم. و به این مهم چیزی که از جرات است او بر ما دید.
فیروزه حیا یکی دیگه از اشتراک کننده های جامعه باز مناظره افغانستان که مدت 2 ماه در 4 مناظره اشتراک کرده، نظر خود در این مورد چنین گفت.
اصلا اگر دیده شود زندگی ما که از امروز اول ما شروع میکنیم یک مناظره است، به حق خود، به فکر خود، هر مشکلی که ما میخوایم حل کنیم اینی با ما یک مناظره است. من دفعه اول که مناظره کردم این چیزا نمیفهمیدم. وقت ما یک نفره مناظره میکردم، جوانای ما از همه چیز پس ماندن، نمیتوانم فکر خود فهم خود به طریقه درست به مردمای خود بفهمم. یک حل راسته که به هر مشکل خود ما میتونیم که حل پیدا کنیم. یک راه در میانه است که نه به سر مردم بد میخوره نه یک نتیجه خراب ازش از دست میاریم که ما میتونیم نظریه خود پیش حکومت بابانیم و دولت از نظریه ما استفاده کنه.
فرنگیز مؤسسه اقتصاد و تجارت و یکی از اشتراک کننده های جامعه باز مناظره افغانستان میگه از دوران مکتب علاقه به مناظره داشته اما در مکاتب کدام مناظره صورت نمی گرفت، ولی از مدتی که تحصیلات عالی خود پیش میبره در مؤسسه تحصیلیشون در مناظره هایی که از طرف مؤسسین برا انداخته میشه اشتراک میکنه و در مورد فواید او میگه که مناظره در مورد یک موضوع در ضمنی که احساس خوب میته سطح آگاهی جوانان هم بلند میبره.
در هر جای در کشور که باشی مناظره اهمیت خاص داره. اول از این که باید یک معلومات کافی در مورد جایی که تو زندگی میکنی باید اول تاریخ خود رو بفهمی که جا چی گذشته و چی میگذره و همچنان از تاریخ دیگه کشورها معلومات کافی داشته باشی و به من لازم است که وقتی که یک مناظره در پانتون یا در یک مکتب باشه بسیار یک فایده زیاد را داره، هم خودت معلومات پیدا میکنی و هم به دیگران معلومات میدی.
ناصر نعیمی رئیس مؤسسه جامعه باز مناظره افغانستان میگه جوانان علاقمندی خاص به مناظره دارن. او گفت اگر مناظره از مکاتب شروع شود هم به معلومات افزوده می شود و هم متعلم با جرأت به بار می آید. او به وزارت معارف این گفتنی ها را داشت.
اگر مناظره به شکل مسلکی داخل سیستم معارف شود، من مطمئن هستم که شاگردایی که در سنین بسیار خرد هستن اونا وقتی که از مکتب فارغ میشن با یک جرأت بسیار خاص و معلومات بسیار خاص داخل میدان خواهد شد. چرا که در کشورهای دیگه اگر شما برین از صنف 5 6 مناظره به شکل رسمی حتی در خود عمو نصاب تحصیلی و تعلیمی از اینا گنجانیده میشه، اما متاسفانه در افغانستان مناظره بسیار نو است. حتی مناظره را فکر میکنم دال درک بسیار زیاد اساس هم نکردن مردم دیگه. ما در این عرصه از معرف خواهش ما میز اگر با ما همکاری کنن، اما مطمئن هستم جوانایی که به شکل مسلکی مناظره را آموختن از کشورهای دیگه میتونن که به شکل مسلکی به شاگردای دیگه هم برسونن.
قسمی که همه میفهمیم دیبت یا مناظره در دیگر کشورها به زبان انگلیسی دایر میشه و همین فرهنگ بیشتر در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی افغانستان هم وجود داره. اما آقای نعیمی گفت ایده از جوانان به زبان انگلیسی بلدیت ندارند. او تصمیم داره که بعد از این مناظره را به زبانهای دری و پشتو هم راه اندازی کنه.
من چند سفر به ولایات داشتم، ما دیدم که بسیار زیاد دخترها و بسیار زیاد بچهای با استعداد داریم اونجا، اما متاسفانه از میدان رقابت با یک دلیلی که مناظره میخواین لسان انگلیسی است دور مانده. دیگه ما میخواهیم که اون فاصله که ایجاد شده بین رقابت مناظره و محصلین رو از بین ببرم و با زودترین فرصت از مکاتب شروع تا سطح پوهنتون‌های خصوصی و دولتی مناظره لسان دری و پشتو را رایج بسازیم.
پس با امید ترویج مناظره در تمام نهادهای تحصیلی، برنامه ایفتی هوای تازان به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتون.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.